بسم الله الرحمن الرحیم. یک مطلبی از مطالب گذشته باقی مون که تقریبا خارجش هم که گفتیم، اولا یادتون هست گفتیم ویم بقید تنبیه ها علا امورین، به چند امر تنبیه می شود. امر اول در این رابطه بود که در ولایت والی جائر انسان که مکره بود قبول کرد حلاله، های محرمات هم حلال میشه یا نه، این یه بحثی بود. دومش اکراه اونجا هست که خوف در ضرر جان و مال آبرو خودش باشه. در سایر افراد مؤمنین اگر خوف باشد اکراه صدق میکنه یا نه، اونم بحثش گذشت. دومین امر اون بود که صحبتش گذشت. سومی این بود که از صاحب جواهر که به نام بعضی از معاصرین گفته بودن که در اکراه عدم امکان تفسی لازم هست یا نه، اقوال ثالثها قولهایی است که سومی را ذکر کرد. یعنی یه قول این بود که عدم امکان تفسی شرط است مطلقا در ولایتش در سایر کارها، شرط نیست مطلقا. قول در تفصیلش هم این بود که در خود ولایت در اکراه عدم تفصیل، عدم امکان تفصیل لازم ندارد، یعنی ولو امکان تفصیل هم باشه قبول بکند، ولایت را قبول بکند. اما در ارتکاب به سایر محرمات از قبیل جریمه کردن کسی، اذیت کردن به کسی، شلاق زدن به کسی، اونجا عدم امکان تفسی شرطه. یعنی به این معنا نمیتونه این کار را بکنه مگر اینکه تفسی براش ممکن نباشد. اگر تفسی راه پیدا کردن، فرار کردن از زیر بارش و تفسی هم مشروط به اینکه بر خودش هم حرج نباشد، اگر اون امکان باشد حق ندارد به یکی اذیت کند، حرام های دیگر حلال نمی شود. این قول در تفصیل بود. این سه قول را صاحب جواهر نقل کرد و بعد مرحوم شیخ انصاری فرمود لا خلاف بین اصحاب که در مقام ارتکاب به حرام ها همه اصحاب گفتن که اگر تفسی ممکن نباشد یجوز. مثلا زد مثل این که جائر امر می کند فلانی را زندانی بکن، این یظهر که زندانی کرده اما در واقع در یه خانه وسیع جاش بدهد. جائر گفته پول بگیر بگیره، اما یواشکی برگردانه به صاحبش. اصحاب این چنین گفته. بعد مرحوم شیخ انصاری فرمود پس این چه اختلافیه که اختلاف پیدا شده که آیا عدم امکان تفسی شرطه یا شرط نیست، سه قول است قول بر تفسیر. منشأ این اختلاف از عبارت صاحب شرایع یعنی محقق پیدا شده. اونم مسالک عبارت صاحب شرایع را اعتراض کرده استظهارن لعدم الاعتماد در آنچه که صاحب شرایع گفته. به این لحاظ این اختلاف را خیلی ها فکر کردن، زن کردن، یعنی تو اختلافی هست. بعد وارد شدیم عبارت شرایع را گفتیم. در عبارت شرایع از زبان محقق هر بود که انسان در جای مرتکب این کارها میتونه بشه که هم اکراه باشد و هم عدم امکان تفسی. صاحب مسالک این عبارت را از صاحب شرایعی که نقل کرد و بعد خودش چنین فرمود پس آقای مصنف یعنی صاحب شرایعی دو شرط قائله، یکی اکراه، دومی عدم امکان تفسی. بعد گفت که لا یخفا که تغایر است بین این، بعد گفت که بعید نیست اکراه اعم باشد از عدم تفسی، یعنی عدم تفسی اخذ اکراه اعم، هر جا عدم تفسی هست اکراه هست، جایی اکراه هست عدم تفسی اونجا نیست. این چنین گفت. بعد فرمود که مرحوم محقق که دو شرط قائل، یکی اکراه یکی عدم امکان تفسی، ممکنه از نظر مشترک این دو شرط هست، یعنی از نظر مشروطی ما به این معنا عدم اکراه مربوط باشد به ولایت، یعنی ولایت را قبول کردن اکراه مجوزشه، اما عدم تفسی عدم امکان فرار از زیر بار رفتن اون در ارتکاب سایر محرمات باشه. همه اینجا که گفتم اصاره گذشته ها بود، اگر چون شنبه نمی گفتم تصدیق تنده عبارت مشکل. مسالک این چنین درست کرد، گفت که محققی گفته هم اکراه هم عدم امکان تفسی بعید نیست که اکراه در اصل ولایت باشد، یعنی اصل ولایت را ان اکراه میتونه قبول بکنه، اما عدم تفسی شرط است در ارتکاب به سایر محرمات از قبیل زدن، از قبیل غارت کردن، نهب کردن اموال مردم. دقیق نیست که این دو شرط از نظر مشروط دو شرط ذکر کرده. اینی که گفت و بعدا استدلال میکنه، میفرماید که ولایت گاهی طوریست که اگر یکی آن را قبول بکنه مرتکب حرام نخواهد شد. صاحب مسالک میگه ها درس این روزتون هست، اگر ولایت این چنین باشه قبول کردن ولایت لازمش هم این نیست که مرتکبی حرامی باشه، یه ولایت را قبول میکنه که بله شما رئیس این شهر، شما فرمانده این شهر، شما والی این شهر، هیچ دخالتی هم در هیچ کارها نخواهد کرد. اگر این چنین باشه صاحب مسالک میگه که اون مانعی نداره مرتکب بشه، اون ولایت عیبی نداره. اما اگر ولایتی که پشت سرش جائر امر میکنه به محرمات، اونجا عدم امکان تفسی لازم است، چنانچه مثل هم زدیم اگر راه فرار ممکن باشد حق ندارد به حرام مرتکب بشود، پول یکی را میگیرد اگر میتونه دوباره پس بده، دوباره پس بده، در صورتی جایز است که پس دادن ممکن نباشد یا پس دادن براش حرج باشد، چنانچه مثل علی نیخته را زده. خب اما مرحوم شیخ انصاری به صاحب مسالک اعتراض می کند، میگه آقای صاحب مسالک شما که خیال کردید محقق حرف خلاف عادت خلاف متعارف زده، نه خلاف متعارف حرفی نزده، درست ایشون گفته هم اکراه مع عدم امکان تفسی، او در این رابطه فرموده این مطلب را که اصولا ولایت را قبول کردن ملازم بوده با محرمات، یعنی قبول کردن لازم ملزوم بود با محرمات، وقتی این چنین باشه پس لازمش این می شود جایی محرمات به انسان حلال می شود که عدم امکان تفسی اونجا باید باشه، یعنی راه فرار نداشته باشه حلال می شود و الا حلال. پس ایشون حرف خلافی را خلاف متعارف را نگفته که آقای صاحب مسالک بهش می گفته که محقق دو چیز را شرط دانسته، یکی اکراه یکی عدم امکان تفسی، بین هما تغایر، نه حرف خلاف متعارف نزده، برای اینکه اصولا قبول کردن ولایات تا ایشون جدا کرد با از هم، نه اصولا قبول کردن ولایات ملازم بود با اتفاق با محرمات، پس در هر دو شرط هست که هم اکراه بشه و هم عدم امکان تصدی باشد. و بعدم که اینو که ذکر میکنه مرحوم شیخ انصاری به صاحب جواهرم اعتراض دارد، چون صاحب جواهر اینجا یک حکم احتیاطی دارد. شیخ انصاری میفرماید آقای صاحب جواهر، شما از مشایخ معاصرین من هستید، اما این حکم بر احتیاط تو اینجا از اون بیانی که ما کردیم تصادفش روشن است، آشکار است، حکم بر احتیاط نباید بکنید. چون صاحب جواهر در آخر میگه که بنابر این اگر تصدی پیدا کردن با بذل مال کثیرم باشه، احتیاط این است که بذل مال کثیر بکنه و فرار کند از ارتکاب به محرمات. به این نظر صاحب جواهر شیخ اعتراض دارد و فساد او را اعلام می کند. الان تطبیق خواهید داد این حرفایی که زدم به خود عبارات انشاءالله تعالی. الثالث، الرابع، چون تنبیه اول را گفتم، آیا قبول کردن ولایت اون جایی که اگر قبول نکنه متضرر خواهد شد، ضرر مالی خواهد دید، خیلی باید ضرر مالی را قبول بکنه که قبول زیر بار ولایت نره؟ ما گفتیم که این جایزه قبول کنه و ضرر مالی نکشد، قبول کنه شلاق نخوره، قبول کنه فوش نشنود. اینی که گفتیم. در تنبیه چهارم میخواییم بگیم که آیا این رخصته یا عزیمته؟ رخصت معناش این است که یعنی جایزه یا وظیفهش بر این است باید قبول بکنه. میخواد بگه نه، بایدم ندارد، اگر یه مالی را متضرر میشود و زیر بار هم نمیرود، کار گناهی نکرده، نمیتونیم بگیم که این کار گناه کرد. چرا مالش را اتلاف کرد؟ مال بهترین راه مصرفش این است. یه 1000 تومان، 10000 تومان زد، 100000 تومان میده به جائر، میگه که من نمیخوام فرماندار تو باشم، من نمیخوام از طرف تو حاکم بشم. ابن داره رخصت دیگه، عزیمت نیست. عزیمت معناش این است که باید، وظیفهش این است که قبول بکنه، ضرر مالی را متحمل نباشه. اما رخصت این است که ما گفتم جایزه، رخصت یعنی یجوز. حالا یجوز معناش این است که یه وقتی متحمل ضرر می شود، زیر بار ولایت نمی رود، یجوز، فعلش، ترکش جایز است، رخصت است. وظیفه حتمی یعنی است که به عنوان عزیمت باشد. عزیمت و رخصت را یه مثال دیگرم بزنم براتون، جاهای دیگرم همینطور. مسافر که میخواد سفر هشت بر سغراب بره برگرده، بفرماید ببینم نماز شکست خواندن در او رخصت یا عزیمت است؟ عزیمت یعنی معنا چیه؟ یعنی واجب است که شکسته بخونه، واجب است شکسته بخونه، این عزیمت است. چرا عزیمت میگن؟ یعنی شارع مقدس اینو از او عزم کرده و قصد کرده. بفرمایید ببینم همین مسافر در مسجد پیغمبر اسلام نماز را شکسته خوندن رخصت یا عزیمت؟ رخصت یعنی چه؟ یعنی مجاز است، تمام بخونه، مجاز است اصلا که شکسته بخونه. البته این مسئله برای تقریب ذهنتون زدم، یا اینکه به عنوان تخییر هم بیان کردن، این مسئله تخییرم میتونم بزنم اینجا. برای بفرمایید ببینم همین مسافر در مسجد کوفه، همین مسافر که نماز را بیرون باید عزیمت است که شکسته بخونه، در مسجد کوفه آیا نماز شکسته خوندن براش عزیمت یا رخصته؟ رخصته، یا جوزه که تمام بخونه در مسجد کوفه، یا جوزه که نه. حالا بعضی گفتن در حائر حسینی هم در مسجد اصلا که مسجد بیت الحرام، یعنی کعبه که اونجا مسجد الحرام هم همین تو چهار جا دیگه الاخلاق در بعض الاخلاق. خب اینم تمام شد. بعد رفتیم سراغ تنبیه خامس، پنجمین تنبیه. گفتیم که اکراه و اجبار تا اونجا هست که مسئله به مرحله آدم کشی برسد. یعنی یه نفر را حاکم وادار میکنه باید بره نهب مال کنه، حد که ارث کنه، در مقام اکراه همه اینها حلال میشود. تا آدم کشی وادار میکنه برو انسان را بکش، آیا آدم کشتن هم در مقام اکراه بر انسان جایز میتونه بشه یا نه؟ ها اینجا تنبیه خامس، اینجا بحث خواهیم کرد. علی القاعده عمومات ادله اکراه آن را هم مجاز میکنه، یعنی چون مجبوره دیگه، مکره دیگه، پس آدم کشتن هم براش حلال میشود. هر حرام یکی هم قتل است، قتل هم یکی از حرام هاست دیگه. چطور هست که ارث حلال بود قتل نفس حلال نباشه؟ عمومات ایجاب میکند قتل نفس هم حلاله. اما دو تا روایت از سابقین علیهم السلام داریم که اون جلو این عمومات را میگیرد، تأمر میکنن برو اونو بکش، سرطان گرفته، دکترام گفتن که دو سه روز بیشتر عمر نداره، اونو بکش و الا تو را من میکشم. میتونه بگه مجبور شدم؟ جایز باشه؟ جایز نیست. صغیر کبیر، بزرگ کوچک، زن مرد، رق هر، فرقی نمیکنه، حق نداره بکشه. آدم کشتن اصلا جایز نیست، تقیه تا آدم کشی راه نداره، این مسلم. در یه جمله هم میگم، یه وقت تو مغز یکی این شیطان این اختاق خطورات را تو مغز انسان ها میاندازه که حالا که تو که زجر میبری، تو که این چنین و خودت بکش، این وسوسه شیطان است. یکی از نور چشمانم یه روزی آمد یک عصبیتی داشت و گفت من خودم میخوام از این گفتن نبادا. روز روایات خیر صحیح و سند داریم که اگر انسان خودش را بکشه بلا فاصله جهنمیه و هیچ کارهای نیک او هم مورد توجه الهی قرار نخواهد گرفت، بدون حساب جهنم خواهد رفت و ابدی هم از تو جهنم، یعنی دیگه نجاتم، راه نجاتم از جهنم براش نیست. تو جهنم ایده صدا نالشون جهنمی ها را عذاب خواهد داد، یکی اوناست که خودشون را بکشن، خودش دریان. یه نفری که محکوم به حده، یعنی او را باید اعدام بکنن، اون چطور؟ میگن که او که دیگه به جهت این که زنا کرده باید کشته بشود. بله، اگر به وسیله حاکم شرع باشد، حاکم شرع عادل باشه، بکش، او هیچی، اون ماموره. اما یه ظالم میگه که اونی که دیگه فردا خواهند کش، برو اون تو امروز بکش، حق ندارد، به تو چه ربطی داره؟ یه نظری که آدم کشته باید قصاص بشود، فردا قصاصش میکنن، منی که زی دخل نیستم من میتونم اونو بکشم که فردا اونو قصاص میکنن دیگه، من مجبور و اونجا هم حق ندارم. این تمام. آیا درباره مخالفین چطور؟ میگه فلان برادر عامه را سنی را بکش، اون چطور؟ و الا خودت را خواهیم کش. در این بحثی داریم. آیا فلان کافر ذمی را بکش و الا کافر ذمی ها محترمه نباید کشته بشه بس و الا خودت کشته میشوی؟ در این بحثی داریم، ببینیم میرسیم یا نه. خارجی دست ثم فرع علیه، در رابطه به این که مسالک عبارت شرایع را نقل کرده و بعدن هم گفته که محقق در شرایع دو شرط را قائله، یکی اکراه، یکی عدم امکان تخصی. بعدم درست کرد که اکراه شاید مربوط به ولایت باشد، عدم امکان تخصی مربوط به ارتکاب سایر معصیت ها باشه. اینه که گفته بعدن یه فرعی ذکر کرده صاحب مسالک. این فاعل فرعه صاحب مسالک ها یادتون باشه. ثم فرعه صاحب مسالک علیه، در گفته محقق در کتاب شرایع گفته که
ان الولایته این اخذت مجردتن عن الامر بالمحرم، ولایت اگر اخذ بشود خالی از امر به حرام، یعنی ولایت رو قبول بکنه کارهای حرام اونجا وجود نداره، فلا یشترط فی جوازه الاکراه، پس شرط نیست در جواز آن، ضمیر جوازه برمیگرده به قبول ولایت، یعنی فلا یشترط فی جواز قبول آن ولایت اکراه، یعنی اجبار اکراه لازم. و اما العمل بما یامره من المحرمات، اما عمل کردن به آن عواملی که جائر امر میکنه از کارهای حرام، فمشروطون بالاکراه خاصه، اونجا اکراه لازمه، ولا یشترطو فیه الالجاء الیه، دیگه مشترطم نیست که مستر و ملجع باشد به آن، به حیث لا یقدرو علا خلافه، به طوری که نتونه تخلف بکنه، اونم شرط نیست. و قد صرحت به الاصحاب فی کتبهم، ایشون میگن ها اصحاب در کتابشون تصریح کرده ان پس تشتراط العجز عن التفصی غیر واضحه، یعنی ما بگیم که شرطش این است، دو شرط قائل بشویم، بگیم یکی اکراه، یکی هم عدم امکان تفصی، صاحب مسالک میگه عدم امکان تفصی لزوم ندارد، اکراه مجوزش هست، الا مگر اینکه ان یرید به اصلا اکراه، مگر اینکه اراده کنه با اون عدم تفصی اصل اکراه را، یعنی معناش بگه اکراه اونجا صدق می کند که عدم تفصی هم باشه، آخه ما گفتیم اعمه اکراه، آخه ایشون اول گفت اعمه، گاهی اکراه هست عدم تفصی نیست، گاه عدم تفصی هست اکرام هست، ها ایشون میخوان بگن که مگر اینکه بگیم عدم تفصی از لازمه اکراهه، اکراه اونجاست که عدم تفصی هم باشه. الا ان قال، یه خورده هست کرد عبارت مسالک را، الا ان قال، فاعل قال یادتون باشه باز صاحب مسالک هست، الا ان قال ان الاکراه مسبقون لامتثال ما یؤمر به، اکراه مجوز است که آنچرا که امر شود آن را عمل کنه، و این قدر علل مخالفه اما مع خوف ضرر، ولو قادر است در مخالفت به شرط اینکه خوف ضرر هست، یعنی اکراه مجوز انتها، یعنی انتها عبارت مسالک در رابطه به اعتراض به عبارت صاحب شرایط. موضوع الحاجم این کلام اقول، حالا ببینیم ما چی داریم میگیم، اقول لا يخفى على المتأمل، کسی که تأمل کنه براش مخفی نیست، ان المحقق رحمت الله علیه لم يعتبر شرطا زائدا على الاكراه، محقق یه چیزی اضافه در اکراه شرط نکرد، یعنی محقق هم مثل حرفای معمولی و متعارف دیگران را زد، ایشون که گفت اکراه مع عدم امکان تفصی، حرف خلافی نگفته که آقای مسالک صاحب مسالک میگه که او دو حرف متقایل زده است، هم اکراه هم عدم امکان تفصی، اون حرف خیلی متعارف زده، چرا؟ ببینید الا ان الجائره اذا امر الوالیه، جائر وقتی والی را امر کنه به اعمال محرمت فی ولایته، به اون عملهایی که حرام است در ولایت آن، کما هو الغالب، اغلب همین دیگه، ولایت ملازم بود با کارهای حرام، و امکن فی بعضها المخالفت واقعا، و برای این مأمور مخالفت در واقع در پنهانی براش ممکن باشه، و دعوال امتثال ظاهره، یعنی و امکن دعوال امتثال ظاهره، مأمور در واقع مخالفت کنه اما در ظاهر ادعا کنه که من امتثال کردم، جناب جائر اوامر تو اجرا شد، فلانی را زندانی کردم و بعد شلاق هم بهش زدم، اینو دعوا ادعا کنه علی ظاهر اما در واقع مخالفت کنه، کما مثلنا لک سابقا، چنانچه ایرا قبلا هم این مثل را براتون زدیم ها، اگر این چنین باشه، بله قیدم تسال ما یعمر بیهی به صورت العبد. این قیده را هم مجهول میتونید بخونید نور چشمانم، هم معلوم بخانید.
معلوم بخانید قیده یعنی قیده
صاحب شرایع یعنی محقق قائلش. قیده قید زده شده، هر دو صحیح است. پس به این جهت قید زده شده امتثال و ما یعمر بهی به صورت العجز عن تفسی. گفتن اونجا که براش ممکنه، اونجا قیدش این است که تفسی براش ممکن نباشه. یعنی تفسی که براش ممکنه میتونست علی ظاهر اجرا کنه، علی الواقع عبارت و شرایع. مرحوم شیخ میفرماید عبارت شرایع واقعتون علی طبق المتعارف. او خلاف متعارف حرف نزده که آقای مسالک شما گفتید که ایشون دو چیز را شرط دانسته و میان این دو چیز تغایره. نه، ایشون حرف متعارف زده است. من تولیت الولاد و امرهم فی ولایتهم به اوامر کثیره، از تولیت والی ها یعنی از متولی بودن از طرف والی ها و امر اونها یعنی من تولیت امرهم فی ولایتهم، از تولیت اوامر اونها در ولایت اونها که به اوامر کثیره امر می کنند، به اوامر زیادی که یمکنوه متفصی ان بعضها، برای مأمور از بعضی از اون اوامر ممکن بود تفصی. در اون رابطه مرحوم محقق گفته که شرطش این است که در صورت امکانی، در صورت عدم امکان تفصیلی یسود، یعنی اون جایی که براش امکان داشته باشه. ولیس المراد بالتفصیل المخالفه مع تحمل ضررها کما لا یخفا. مرادم از تفصیلی این نیست که خودش را به ضرر، به صدمه، به مشقت، به حرس وادار کنه و تفصیلی کنه. نه، اگر دراش حرج نیست، ضرر نیست، اهانت دراش نیست، اونجا عدم امکان تفصیل شرط است و الا تفصیل موجب ضرر باشه شرط نیست، بلکه مجوزه، اکراه تنها مجوزه. و من ما ذکرنا، پس نور چشمانم شیخ انصار و ما ذکره او من نسب عدم الخلاف. البته این نسب را من در نسخه ها بعضی خیلی تلاش دارم که اصلا حتی از اون نسخه های صحیحی که از خطی ها اتخاذ شده نسبت هم در از نسخه ها دارد، من نسبت عدم خلاف. ولی من فکر میکنم اونی که نسبت نوشته شاید ترسیده، خیال کردن نسب به معنی مصدر به کار برده نمیشود. نه، نسب هم نسبه، ینسبو یا ینسبو، نسبه نسبه، از دو بابا آمده، مصدرش نسب هم میاد، نسب. لطفا مدید خلاف المتقدم الى الاصحاب که واضح شد فساد آنچ که نسبت داد. جان خواب نگاه کنید، این اصلا یکی از مصادرش هم نسبت میاد هم نسب میاد، درست فرمودین؟ هم نسبت هم بله نسبت. من امنه علی القول به اعتبار العجز عن التفصی. اگر انسان، یعنی ایشون میفرماید من انه علی القول به اعتبار العجز عن التفصی لو تلقت المخالفت و علا بذل مال کثیرین. اگر موقوف باشد تفصی کردن به دادن مال زیاد، لازم علی هذا القول. صاحب جواهر این فتوا را داده، شیخ نظرش به صاحب جواهره. ایشون گفته اگر ممکن باشد که مال کثیری بدهد به این حرام مرتکب نشود، میگه که لازم علی هذا القول، بنابر این قول لازمه. ثم قال، یادتون باشه قائل قاله بعض از معاصرین، مشایخن المعاصرین که بالا گفته بودیم اون است ها، و منظورش هم صاحب جواهر باشه. ثم قال، صاحب جواهر گفته و هو احوط بل و اقرب. صاحب جواهر گفته که آن احوط و اقرب است، یعنی راهی که تفصی به دادن مال کثیر ممکن باشد، مال کثیر بده و تفصی پیدا بکنه، احتیاط در این است. شیخ انصاری اینو قبول نکرد و وجه احتیاط هم وجود نداره، نه مال بدهد و بلکه مکره است که مرتکب محرمات بشه، محرمات بشه حلاله. الرابع چهارمی از چه نور چشمانم؟ تنبیه چهارم، تنبیه چهارم. این قبول الولایه مع الضرر المالی، قبول کردن ولایت با ضرر مالی، الذی لا یضر بالحال،
چنان ضرر مالی که خیلی صدمه نمیزند در زندگی انسان،
رخصتون. این رخصته، یعنی مجاز است که مال ندهد و مرتکب نشود به ولایت.
لا عزیمتون، نه اینکه وظیفه اش این است که حتما باید قبول بکنه.
تیجوز و تحمل و ضرر المذکور، پس جایز است که آن ضرری که ذکر شد تحمل کنه. لأن الناس مسلطون على اموالهم، مردم به مالهاشون مسلطن، ضرر مالی را قبول میکنه، زیربار ولایت نمی رود. بل ربما یستحب، بلکه مستحب است تحمل ذالک الضرر للفرار عن تقویت شوکتهم. فرار بخونم یا فرار بخونم؟ فرار.
ها؟ فرار.
فرار. یقینا فرار باید باشه. الخامسو یقینا، اینم مصدرش فرار میاد. یقینا. الخامسو پنجمین تنبیه. لا یباه بالاکراه قتل المؤمن. مباه نیست به اجبار شدن کشتن یک مؤمن. ولو توعد علا ترکهی بالقتل، ولو ترسنده بشود در ترک آن قتل به قتل، یعنی می ترسونم فلانی را بکش و الا تو را می کشیم. اجماعا جایز نیست علی الظاهر المصرح به فی بعضی کتاب، بنابر اون ظاهری که به آن تصریح شده در بعضی از کتاب ها. و این کان مختزا عموم نفی الاکراه جان ان الظاهر المسر، از تصریح باید به دست بیاریم. میگه در بعضی کتاب ها از ظواهر عبارات این اجماع را تحصیل میکنه، در بعضی کتب المسرح به. واضح تون شد جان؟ کان مختزا عموم نفی الاکراه و الحرج الجواب، میگه ولوم این که مقتضای عموم نفی اکراه رفع نفس و کروه، مقتضاش اینه که جایزه، یعنی قتلم جایزه. مقتضای لا حرج فی الدین اینه که قتلم در مقام اجبار جایزه، آدم بکشه. مقتضای قاعده اینه. اما الا انه قد صح من السابقه، به طریق صحیح، مراد از صحه یعنی به طریق صحیح، به روایت صحیحه‌ای که راوی ها همه دوازده امامی و همه آدم را میگن که صحه، از صادقین علیه السلام یا صادقین، صادقین باشه یعنی سایر ائمه، صادقین باشه امام باقر، امام صادق علیه السلام، که این چنین دارد، این چنین دارد که وفیها انه انما شرعت تقیت و لیوهقند بهت دم، چنین دارد که تشریع شده تقیه تا اینکه خون حفظ بشود. فاذا بلغت الدم فلا تقیته، وقتی که این تقیه رسید به خون ریختن به آدم کشتن، دیگه تقیه وجود نداره، تو نباید تقیه کنی. و مقتضی عموم انه لا فرق بین افراد المؤمنین، مقتضای این عموم، کدوم عموم؟ یعنی تقیه نیست تا منجر بشود به آدم کشتن، اونجا تقیه نیست. عموم این فرقی ندارد بین افراد مؤمنین، من حیث و صغر و الکبر، یک بچه ای را میخواد بکشه حق نداره، یا کبیر را، و ذکور و الانوسه، یک زنی را بخواد بکشه در مقام اجبار، یا یک مردی را، و العلم و الجهل، عالمی را یا جاهلی را، و الهور و العبد، فرقی نداره هور باشه عبد باشه، و غیر ذالک، سید باشه غیر سید باشه، نمازش درست باشه بی نماز باشه، تاریک صلات و للقتل. آمدیم این مؤمن مستحق قتله، لحدین مثلا زنای محسنه کرده محکوم به اعدام است، فردا آن را اعدام میکنن، امروز این آقا به صورت اکراه آن را میتونه بکشه؟ تفیل عمومی و چان، آیا بازم عمومیت داره؟ دو بچه من اطلاق قولهم لا تقیه فی الدماء، از این طرف که اطلاق دارد که حق تقیه کردن ندارد در خون ریزی، پس لا یجوز. و من ان المستفاده من قوله لیحقن بحد دم، از بله کنه به حد دم. از این طرف هم تقیه برای آن است که خونها حفظ بشود. این آقا که فردا کشته می شود دیگه ما میتونیم بگیم که ای اگر اونو نکشد فردا کشته خواهد شد، اینو امروز میکشند یفروز. فاذا بلغ الدم فلا تقیه ان المراد ان المراد الدم المحقون. مراد از دم اون دمی است که محقون و محفوظ باشد. اما این آقا که محکوم به حده، محکوم به اعدامه، او که محکوم الدم نیست، که محدور الدم است دیگه. دون المأمور به احراقه، در حالت که مأمور هست که خون آن ریخته بشود. و ظاهر المشهور الاول، ظاهر مشهور اولیه، یعنی میتوند این محدور الدم را، محکوم به اعدام را در مقام اکراه میتونه بکشه یا نه؟ قول اول چی شد عزیزانم؟ نمیتونه، نمیتونه. درسته او محضور الدمه، نسبت به حاکم شهر به تو چه ربطی داره؟ تو حق نداره. پس ولو تو را بکشن، تو اعدامی را از پیش خودت حق نداره بکشی، که اگر نکشم این اعدامی را منو میکشن، اعدامی را حاکم شهر خواهد کش، او دستور خواهد داد نه تو. اما و اما المستحق للقتل قصاصت، کسی که محکوم به اعدام است من باب قصاص، پسر یکی را کشته، او هم فردا میخواد قصاص کنه. فهو محقون الدم به نسبت الى غیر ولی الدم، او خونش محترم است نسبت به غیر صاحب خون، یعنی پدر اون مقتول او را قصاص کنه نه من. و مما ذکرنا یظهر سکوت الروایت عن حکم دماء اهل الخلاف، دو تا روایت ساکت است که آیا اهل خلاف یعنی برادران سنی ها خونشون حکمش چیه؟ لأن تقیه انما شرعت لحقن دماء شیعه، تقیه به خاطر این است که خون شیعه حفظ بشود. فحدها بلوغ دمهم لا دم غیرهم، حدش بلوغ دم شیعه است نه خون دیگران. و به عبارت اخرى محصل الروایه این است که لزوم نقض القرض، نقض قرض لازم میاد من تشریع تقیه فی احراق دماء. ما بگیم تقیه شرعی است در ریختن خونها، لانها شرعت لحقنها، چون تقیه انها برمیگه به تقیه، تقیه جایز شده لحقنها، ضمیر ها هم برمیگه به دماء، برای حفظ خونهای شیعه. تلای و شر رعول اجلها احراقها، پس دیگه شرعی نمی شود لعجلها، زمین اجلها را به تقیه بلکمه، به خاطر تقیه احراقها، احراق خون شیعه. ببینید این شیعه اون مخالین المعلوم، میگه این روشن است که انه اذا اکره المؤمن و علا قتل مخالفین، وقتی یک مؤمنی را اجبار کنن که فلان مخالف را بکش، فلا یلزمو یا یلزمو من شرعیت تقیه فی قتله، لازم نمیاد از شرعی بودن تقیه در قتل آن احراق و مافر از تقیه و لحقنه، ریخته بشود آن خونی که شرعی شده تقیه لحقنه، برای حفظ آن خون. کدام خون تقیه برای حفظ آن تشریع شده؟ نور چشمانم خون دم شیعه، حالا امر دایر است خون شیعه ریخته بشود، یا اینکه یک جبار دستور میده ای مأمور برو اون مخالف را بکش اونو نکشه این ریخته میشه. ما بگیم منباب تقیه نباید اونو بکشه، نباید، چون تقیه تا آدم کشیه، اونو نکشه تا خودش کشته بشه، نقض قرض لازم بیاد. این است که هذا کلو فی غیر ناسب، اینا کلن در غیر ناسبی ها، ناسبی ها یعنی اونایی که نسب عداوت از علی را لازم میدونن. و اما ناسب اونایی که دارن تمام، ناسب را تمام بکنیم، ناسب را تمام ناسب خدمتش نرسیم دیگه، چطور؟ فلیس محقون الدم، ناسب دیگه محقون الدم نیست، محقون الدم نیست. هر کسی یه ناسبی را دید میتونه قیچی کنه؟ نه، به این قضیه و بل اصلا بی نظمی هم نیست، هیچ کس حق ندارد در حکومت اسلامی کس دیگر را بدون دستورات حاکم ها عملی را انجام بده. میگه و اینما منع منه، ممنوع شده از کشتن ناصبی، منع معلوم بخانه، منع منه منعی کرده از قتل ناصبی حدوث الفتنه، فتنه اجتماعی پیدا نشود. فلا اشکال فی مشروعیت قتله للتقیه، یک جائر میگه این ناصبی را بکش و الا تو را ای شیعه میکشم، این ناصبی را فورا خدمتش برسه. و مما ذکرنا یعلم حکم و دم ذمی، از اینها براتون روشن میشود خون ذمی چطور. یعنی یک مسیحی و یهودی در بلاد اسلامی زندگی میکنن، بلاد اسلامی به اونها ام آقه بسر صلاح